بسم الله الرحمن الرحیم
و ما تکونو فی شأن و ما تتلو من دین القرآن و لا تعملون بالعمل الا کنم علیکم شهودا اذ تفیدون فی و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب المبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم برای که روشن بشود هیچ کاری از مشهد و محضر زادر به سیلا قایب نیست و هر انسانی در هر حالتی مشهود خدای سبحانه است. این آیه همه جوانب رو در نظر دارد و عالم بودن خدای سبحانه را نسبت به همه جوانب اثبات میکند. گرچه افکار یاد شده به صورت فعل ماضی آمده، مثل ما تکونو، ما تسلو، ولا تعملونه، اینها ناظر به حال و استقبال است، ولی شهود هر به عنوان فعل مستمر یاد شده است. نفرمود الا انکو یا نکو و الا کننا علیکم شهودا، این نشانه آن است که نه تنها آینده و حال مشهود خداست، گذشته هم مشهود خدا بود، بل این که از شاهد بودن خدا با فعل ماضی بلن با کانه که مفید استمرار است یاد کرده است. بنابراین از مجموع صدر و وسط آیه برمی آید هر کاری که انسان در حال و آینده انجام بده مثل گذشته مشهود خداست، برای اینکه این ست فعل مضارع را با فعل ماضی پاسخ داد. نفرمود به ما تکون فی شأن به ما تسلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل، که هر سه فعل مضارع است، الا اینکه نکون علیکم شهیدا، بلکه این را با فعل ماضی یاد کرد تا نشان اون باشد که حال و آینده مثل گذشته مشهود خداست. چه اینکه کارهای کوچک و بزرگ هم این چنین است، شأن اون کاریست که قابل اهتمام و اهمیت است، کار مهم است، اما کار غیر مهم هم همینطور است. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. مطلب دیگر اون است که وقتی انسان بداند که در مشهد و مرعای ذات اقدس اله است و دارد فرمان خدا را امتثال میکند و خدا میبیند، یا آرامشی در او پدید میآید و استقامت و استواری هم نصیبش میشود. اون چه در آیه 48 و 49 سوره مبارکه طور آمده است، اون هم از همین قبیل است. فرمود وصف لحکم ربک فانک باعیننا، تو دستورات ما را صابرانه امتثال بکن، برای این که در معین مایی، عین مایی، حضور مایی، در منظر مایی، داری حرف ما را امتثال بکنی و کار ما را انجام بدی، خب قهرن تو را کمکم خواهیم کرد. فانک باعیننا. مطلب دیگر است که خدای سبحان که میبیند آیا به دیگران هم نشون میدهد یا نه؟ این مربوط به گناه اون تبهکار است. اگر تبهکار کارش حد که حرمت و آبروریزی و پرده دری دیگران باشد، اون را ممکنه ذات اقدس اله که این کیفی را برای اون مقدر بکند که او را هم پیش دیگران، پیش فرشتگان، پیش انبیا و اولیا مفتضح بکنه. اگر گناه این شخص مخفیانه است، او اصرار دارد که گناه نکند، یا اگر بی رحمی معاذ الله دستش لرزید و آلوده شد در خفا باشد، چنین کسی ممکنه مشمول لطف خدا قرار بگیرد. خدا آبروی او را حفظ کند. اینی که در مناجات شعبانی آمد از خدا یا نسبت من در دنیا احسان کردی برای اینکه سیئات مرا دید، قد احسنت الیه، برای اینکه لم تظهرها لاحد من عبادک الصالحین، خدای همه احسان رو هم در قیامت روا بدار، نسبت به دیگران این کار مرا علنی نکن. ممکن است این چنین باشه که خدای سبحان مخفیانه کارها رو رسیدگی بکنه. تو روایات معاد این چین آمده است که گاهی چند نفر در قیامت و صحنه قیامت کنار همان، خدای سبحان اعمال یک از اینها رو نشانش میدهد، همه اعمال او را به اون نشون میدهد بدون که دیگران که کنار ایستادن ببینند، با او گفتگو میکنند بدون که دیگران بشنوند. این تو روایات بحث معاد هست. در این دعای نورانی کمیل هم که مطلب هست که اصلا فرشتگان موکل بر اساس انا علیکم لحافظین کرامان کاتبین، اونا اصلا معمورن موکلن وکیل شدن و خدا اینا رو توکیل کرده است که بری اینا رو بنویسید. با اینکه موکلن معمورن موظفن که بنویسن، گاهی ذات الرسالا بعض از اعمال تباب و سیاه را اجازه نمیده که اینها ببینن تا بنویسن. بکن تن تر و غیر علیه و شاه دل ما خفیه انها و برحمتگه صدر برد بیام چه خداست. اگر بخواهد آبرو را حفظ بکند، حتی آبروی مؤمن را حتی پیش فرشته ها هم حفظ میکنند. بنابراین این چیزی که ذات اقدس اله همه کارها را میدارد به همه هم اعلام بکنند. حالا تا اون گناه چی باشد، اون شخص گناهکار چی باشد، میموند نسبت به انبیا و اولیاء علیه السلام. پس نسبت به ملائکه که اصلا مأمورن برای ضبط عمل، خدا گاهی از انبشت اعمال را اجازه نمیدهد که اونها بفهمند و بنویسند، چون علم اونها بالاخره به تعلیم الهیست و به عنایت الهیست. اگر ذات اقدس اله نگذارد که اونها بفهمند، خب متوجه نمیشوند، چون خداوند به ما از اون فرشتگان نزدیکتر است. فرشتگانی که ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب العتید، خدای سبحان اقرب الینا من حبل الورید است، حتی از فرشتگانی که رقیب عتیدند، نه یکی رقیب است دیگری عتید، هر کدام از اینها رقیب است عتید. ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتیدون، نه یکی رقیب دیگری عتید، هم اونی که سمجراسته است مراقب است و مستعد، عتید آماده، مستعد آماده، و هم اونی که سمد شبه، نه یکی رقیب است و دیگری عتید. اینا عمل یمینه بر شمال قعید، یکی به طرف راست، یکی به طرف شب، قعید است، نشسته است در کمینه، و هیچ حرف انسان نمیزند الا لدیه رقیب عتید، یعنی ملکی است که هم مراقب است و هم مستعد. مراقب را رقیب میگن و همچنین تعبیر از نگهبان به مراقب شده است، برای که رقبه میکشد تو این امتحانات. کسی بگن مراقب دیگران باشید، مراقب دیگران باشید، خب بگردم سرش خم بکند در راه بره که دیگه نمیبینه که کی بد کرده، کی نکرده، کی تقرب کرده، کی نکرده. اما خب رقبه بکشه، گردن بکشه، سرکشی بکنه، سرکشی هم همینه دیگه، فقط میفهمه که تعلق کرده که تعلق نکرده. مراقب را مراقب میگن، رقیب میگن، بلکه سرکشی میکنه، گردنش بلند میکنه تا ببینه. فرشتگان که گردن رو به این سر و این هاست که ندارن که، اما حالتشون حالت سرکشی کردنه. میگن فرون حاضر رو مؤسس سرکشی بکنی، سرکشی بکنی یعنی سرتون رو بکشی، مراقب باشید نه یعنی رقبه بکشید. ولی خب بالاخره کسی که بخواهد جایی رو ببینه، چون رقبه میکشه، سرش میکشه تا بهتر ببینه، میگن سرکشی کرده، مراقبت کرده. مانند فرشتگان هم به همین حالت هم که رقیب. خب واسطه هم هر کدوم ماموران خاص، ماموریتی دارن، وظیفه‌ای دارن و گذشته از این که ضبط میکنن حفظن میکنن، گاهی هم همین ها توقفی میکنن، توقفت و رسول الله حتی جا هدف ما توقفت و رسول الله ولدی یرسل علیکم حفظه، بعضی ها مأموریتشون حفظه، بعضی مأموریتشون ضبط و اخذ و قبض روحه، همین فرشته ها چند منظورن بالاخره. خب بله نیاز نداره، ولی اینها نیاز دارن که فیض را از خدای سبحان دریافت بکنن. خدا به ما نیاز ندارد، ما را ما آفریده. خدا که نباید نیاز داشته باشد، اینها که فیض دریافت میکنن محتاج به خدای و از خدای سبحان فیض دریافت بکنن. خب پس بنابراین هر کاری که انسان انجام میدهد خدا میداند و میبینه، چه گذشته چه حال چه آینده، چه کوچک چه بزرگ. این برابر این آیه محل بحث، برای اینکه هم مضارع آمده هم ماضی آمده، هم حال آمده هم استقبال آمده، هم کار کوچک هم کار بزرگ. اما به دیگران نشون میدهد یا نه، این دیگه مربوط به حالتهای تبهکاران است و خصوصیت گناهکاران است. اون چی در مانگیات شعبانی آمده اینه که برخی از گناهان رو خدای سبحان مسئول نگه میدارد، اون چی در دعای کمیل آمده اونم هست که بعضی گناهان رو خدای سبحان مسئول نگه میدارد، حتی نسبت به فرشتگان که اصلا مأمورن برای ضبط عقاید و اعمال و افعال. و اما اون چی که در کتاب شریف نهج الفصاحه آمده، یه روایتی است که در نهج الفصاحه جلد دوم هم در باب معرفت الله آمده است، هم در باب فضیحه که کی تبهکار مفتضح میشه کی مفتضح نمیشه به مانند. در همین در جلد دوم نهج الفصاحه صفحه 750 این حدیث آمد. این حدیث در همین جلد دوم صفحه 916 هم آمده است. اون حدیث که در جلد دوم صفحه 916 و صفحه 750 آمده است این: وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس اله عرض میکنند یه خواسته ای دارد. اون حدیث به این صورت یاد شده است: سألت الله عز و جل ان یجعل حصار امتی الیه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من از ذات اقدس اله مسئلت کردم که حساب بندگان مرا به من مأموریت بدهد که من حساب رسی کنم. بالاخره فرشتگانی هستن حساب رسی میکنن، ما هم جزء این علینا حساب هم حد باشیم مأموریت پیدا کنیم. سألت الله ان یجعل حساب امتی الیه لئلا تفتضح عند الامم، تا امت من پیش امتهای دیگر مفتضح نشود. فأوحی الله عز و جل الی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بل انا احاسبهم فان کان منهم زلتان سترتها عنک لئلا تفتضح عندک. وجود بایی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمود داخل اقدس اله به من رحم کرد، فرمود رسول من حساب امت تو را من شخصا گفته میگیرم که اگر اینها لغزشی داشتن اون لغزش را از تو بپوشانم که امت تو پیش تو رسوا نشد. این هر لذا هیچ کسی بایی که بوده بایی پیغمبر رحمت للعالمین است، هیچ کسی به اندازه سعی رحمت ذات اقدس اله نیست. بالاخره ائمه السلام می دانند، دوباره پیغمبر می داند، ولی علم اینها به تعلیم الهی است دیگه. اگر ذات اقدس اله نخواهد که چیزی را اینها بدانند خب نمی دانند دیگه، اگر بخواهد بدانند می دانند. خب من این کار رو می کنم نه دیگه، این اطلاع و تغییر دیگه. هر کاری که انسان بکند اینا اون مال صحنه محاسبه است. این صحنه صرف عمل ببینه، خب صرف عمل آیا بعد توبه کرده؟ خیلی از گناهان که انسان انجام میدهد بعد توبه میکند و با حسن خاتمه میمیرد. صرف این که عمل را میبیند دلیل بر فضیحت نیست، برای که تسخرت و عمل صالحا و آخر سیئا بعد روز جنبندی معلوم شود. اما فضیحت ما روز جنبندی است که بالاخره انسان بدهکار است یا نه، اون روز معلوم شود، یوم الخزی است. اون روز که روز بررسی است و محاسبه نهایی است، من نمیذارم که پیش دو خزیر میشم. البته این ناظر به اونهاییست که مثلا لغزشی دارن، خود این روایت محدوده خاصی دارن، اما اونهایی که فضیلت دارن مثل باری که پیغمبر از دیدن اعمال اونها مسرور میشود که شامل اونها نخواهد شد. مطلب دیگر این که در باره بعضی افراد ذات اقدس اله فرمودن که اینها باید خیلی مواظب باشن، برای اینکه چون اینها حیثیتشون از راه دین، اگر خدای ناکرده اینها رعایت نکنن و به دین آسیب برسانن، ممکن است به اینکه ما هم حیثیت اینها را حفظ نکنیم. در همین جلد دوم در باره علم و عالم و همثال ظالم، اونا فرمودن به این که زلت العالمه عالمه یضرب بها الطبع، در همین کتاب شریف نهی الفصاحه تو بحث عالم این چین آمده است که زلت العالم یضرب بها الطبع، یعنی فرشتگان ما هستن که مأمور این کارن که اگر یکی از علما خدای ناکرده لغزی، حبل رسوایش بکوبن که همه بفهمن، برای اینکه این عمری در کنار سفره دین نشسته و از راه دین حیثیت پیدا کرده. حالا خدای ناکرده بخواد با دین بازی کنه، ما هم ابقا نمی کنیم، حیثیت شفت نمی کنیم. این توی نهر القصاص هست. فرمود زلت الجاهل یستر به جهل، اگر جاهلی لغزی جهل او سفر اوست، اما یه سفر به دست دارن که حفظ بکنن، یه قطعی دارن کوششی دارن که روشی بگیرن، یه تعبال به دست دارن که بکنن، زلت العالم یضرب بها الطبع، اما زلت الجاهل این با جهلش مسدود است. این هست. اما باز هم همه اینها قابل تخصیص هست، قابل تعریف هست که کجا خدای سبحان بناش بر گرفتن است، کجا خدای سبحان بناش بر گذشت است. اون کسی که در صدد ریختن آبروی دین است، خدای سبحان ممکن است به اون مهلت ندهد. اون که در صدد حفظ دین است، به ما دستور دادن که شما غفلت چند گروه را حفظ بکنید. اگر یک انسان وارسته خدوم به دین لغزی، شما از لغزش رو صرف نظر کنید و تحمل بکنید، و اگر دیگری بود که متجاهل به فسق بود، شما هم حتی غیبت او جایز است. اینکه غیبت متجاهل به فسق جایز است، برای اینکه او با جهل به فسق در صدد هتک دین است. به هر تقدیر مسئله عالم بودن ذات اقدس اله و اسرار چیزی است، مسئله افشای خدای سبحان اسرار تبهکار را برای دیگران چیز دیگر است. ممکن است گاهی بپوشاند و گاهی اعلام کند، نپوشاند و دیگران بپوشاند. اما آیه بعد فرمود به این که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اگر کسی به مقام ولایت رسید، ولی خدا یعنی کسی که متقرب الی الله است، من الله است، ولی همه قرب است، کسانی که به خدا نزدیکند بر اثر اعمال عبادی و قربی، کارهای قربی فراوان کردند به خدا نزدیکند، اینا نه حراسی دارن و نه اندوهی، نفی خوف و نفی حزن برای اولیای الهی در چند مرحله قابل درک است. یکی این که اگر کسی به مقام ولایت کامل رسید، این مستقبل در جمال و جلال الهی است. این احساس نمی کند چه چیزی را از دست داد یا چه چیزی ممکن است به سراغ او بیاید تا خائف یا محزون باشد. این چنین نیست. در جریان اصل سکین سلام علیها هم تعبیر آمده است. حسن مسنا ظاهرا در کربلا وقتی خطبه کرده است به حضور مبارک سید شهدا سلام الله علیه عرض کرد آیا من می توانم داماد شما بشوم؟ حضرت فرمود به این که دخترم سکینه در شرایطی است که تو نمی توانی با او ازدواج کنی، او برای تو خانه‌داری کند و امور منزل رو اداره کند نیست. کان الغالب علیها الاستقرار الله، فبود یه زن عادی نیست، یه غالبا غرق جلال و جمال الهی است. تو بالاخره همسر میخوایی، مادر فرزندانت پیش زندگیت اداره کنه. اون دختران دیگرم فاطمه، اونا بله میتوانند همسر تو باشند، اما این سکینه سلام الله علیهم اجمعین این نه. کان الغالب علیها الاستقرار و معلوم اینه که در کنار اون بدن بی سر خیلی ها استاده بودن و این پیام را فقط موجود مبارک سکینه سلام الله علیها شد رو همین جهت است. حضرت که با زبان و دهن حرف نزد بعد از بریدن این سر، یا با این حلقوم همین حرفای فیزیکی نزد که هم بشنوید که او یه گوش ملکوتی می طلبند، فقط این بانو سلام الله علیها شنید. اون یه حرف عادی نبود که هم بالاخره خیلی ها کنار اون جسد مسخر بودن دیگه. خب این پیام که هر وقت آب نوشیدید به یاد من باشید و هر وقت شهید یا غریبی دیدید اونها را بهانه کنید برای من گریه کنید، نه اینکه من بهانه کنید برای اونا بنالید این کار را نکنید. این رو سکینه سلام الله علیها شنید، اونا که نشیدن. این مقام شامخ ولایت است. در این حال انسان به فکر چیزی نیست اصلا تا نگران باشد، مثلا خائف باشد یا محزون. این یه مطلب. مرحله دیگری که نه، متوجه است که چی از دست داد و چی ممکنه پیش بیاید، نه اینکه اصلا توجه نکنه، نه توجه دارد، حوادث میبینه، اما برای او بی‌ارزش است. اون چرا که محبوب اوست که از دست دادنی نیست، اون چی که از دست دادنی است که محبوب او نیست. بنابراین آل من آمدن بی تفاوت از کنارش می گذارد. حالا یه چوب کبریت، یه انسان این کبریت رو با این کبریت چراغش رو روشن کرده، این رو انداخته زمین، یه ادامه در این رو بگیرن، حالا نگران باشد که حالی رو در می گیرن، نه که ندانن، می داند که یه ادامه در این رو بگیرن، دوباره بگیرن. برای او میشه عفته انز. اگه عفته انز شد، حالا یه عده تلاش و کوشش کردن که بیان این عفته انز را بگیرن یا قراب خنزیر را بگیرن، نه برای اینکه توجه ندارد. از مرحله اونا اینه که استقراق در جمال جلال الهیست، اصلا توجه ندارد، مثل که تیر را از پای حضرت بکشن، اصلا توجه واقعا احساس ندارد، حواسش جای دیگر است، این خوف و حوزی ندارد. مرحله نازل تر از او آن است که نه میبیند، درد میکند که چیزی رو دارن میگرن، حالا با تشکیل سقیق رو بانند دیان، اما تمام اینها دورخیز برداشتن یه هفته انزی رو بگیرن و بگیرن. این هم دو مرحله. مرحله سوم آن است که اینها صابرن، البته یه مقدار برشون دشوار هست، ولی میگن چون در راه ذات اقدس اله هست ما تحمل میکنیم، که این با نفی جنس خیلی هماهنگ نیست، ولی چون در کنار صبر اونها عزم می شود میشه گفت اینا حراسی ندارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا مسائلی که مربوط به دنیا باشه. اما اگر این یک جمله خبریه باشد، به داعی انشاء القا شده، یعنی وعده الهی باشد، معناش این است که خدای سبحان به اینا وعده داده است که در احتضار اینا حراسی ندارن، در قیامت حراسی ندارن. این وعده است. خب وعده الهی نسبت به ایناست، در مربوط به احتضار به بعد است. این منافات ندارد که در دنیا اینها خوف داشته باشند و بمانند. منتها خوف دو قسم است. یه خوف نفسی است که مذموم است، مثل که انسان از مار میترسه، از عقرب میترسه، از خر میترسه. یه خوف عقلی محمود و ممدوح است، مثل بلبن خواب مقام ربهی در نظام. این که خوف چنین خوفی کمال است. بلبن خواب مقام ربهی و نهن نفس علی الهوا فإن الجنة هی المأوى. این که کمال است، این کمال که نفی نمیشود. برابر این خوف منفی خوف مذموم است. این خوف مذموم از اینجا برداشت میشه، اینه ترسی نداره. خوف نسبت به آینده معنا شده، بز نسبت به گذشته. انسان اگر در گذشته یه حادثه تلخی برای او پیش آمد که نباید پیش می آمد، پیش آمد او را غمگین می کند، یا چیزی نباید رخت بر می بست، رخت بر بست او را غمگین می کند، الان غمش برای آن است که یک حادثه تلخی پیش آمد یا یک حادثه شیرین از دستش رفت، یا پدید آمدن منفور است یا رخت بر بستن محبوب. این باعث حزن است. خوف نسبت به آینده است. انسان می ترسد که کنون حادثه در آینده اتفاق افتد. خوف های مذموم از اینها برداشته شده. حالا اگر ولی خدا نسبت به مقام شامخ داشته باشد، اوجد اوحدی از اولیاء الهی باشد، این چه است؟ کلن برداشته شده، برای اینکه اینا مستقرق در جمال و جلال الهی هست و پایین تر از او متاع دنیا رفته، از غنز می دونن، اصلا نگران این نیستن. نه اینکه صبر بکنن، میگن این ها چیز مهم نبود که از دست ما داره. بله، اومد توی دلبسته نیست. حوادث هم به دست مدیر عامل و رب الارباب و سزار تقدس اله است. این نگران باشد مثلا در جبهه جنگ کشته میشه یا مالش میبره، این مالش فروخته به خدا نلهاش ترامنن مومنی انفوس هم باوارا بود. این وظیفهش اینه که بره و بعض بکنه و نسار و ایسار بکنه و جان و مال بود. حالا نگران است که مال او رو میبرن، دیگران این رو عقل میدونن. و اما این فروخته میگه ادای این امانت و وفایی به این عهد مطابق عقل است. من چیزی نگران چی باشم؟ داره مال خدا رو به خدا برمیدار. نه خب بالاخره حفظ دین دیگه، چون به ذات اقدس اله فروخت دیگه. وقتی فروخت بالاتر از حفظ دین چه مصلحتی میتونه باشه؟ حالا تیر بود یا چیز شکسته بود، این تو قالب این آیونی که شهر نجار برای کردن چیزهایی از حضرت نقل کردن که در اون حالت توجهی مثلا به این چیزها نداشت. حالا استغراق در جمال و جلال الهی همین عرفا رو به همراه دارد دیگه. یعنی کسی که غرق در جمال و جلال الهی باشد اصلا هدایتی به چیزی ندارد. بالاتر از اینها برای حضرت ثابت شده است. وقتی که توجهی نداشت، وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه در اون احتجاجاتی که با درباریان عملی دارد، این تو کتاب احتجاجات و نتورسی هست. یک کسی در محضر امام مجتبی سلام الله علیه در دربار عملی نسبت به حضرت حد کرده، بعد آنها خواست مثلا به یک نحو جبران بکند، حضرت طبق نقلی که در احتجاجات و نتورسی هست فرمود جریان من و جریان تو مثل جریان درخت خرماست و جریان پشه. درخت خرما کارش خوب دادن میوه شیرین است. حالا یه پشه وزوز کرده آمده روی شاخه نشسته، حالا میخواد پاشه. به درخت خرما میگه خود محکم بگیرم پا میگرم. این درخت بهش میگه وقتی تو آمدی میگه من احساس نکردم رو داری میری برو. حضرت فرمود وقتی که تو من فوش دادی من اعتنا نکردم، حالا میداری میری برو دیگه. اینا نه که تعارف کرده باشد، واقع این طور است. اون وقتی هم که تیر به پای اینها میره احساس نمیکنه حالا دارن در میارن، اینجور نیست. نه منظورانه که حالا در خصوص یه مطلب ممکنه که تاریخ مساعد نباشد یا قاصر باشد، ولی اون معارف برتر از این را اثبات کرده، در جاده ثابت کرده است که این مراحل را اینا داشتن. همه احتجاج برای متبرسی و امثال این میتونه کافی باشه. خب پس بنابراین رو تحلیل عقلی اگر مرحله استغراق در جمال جلال الهی شد، توجه نیست تا حزن و اندوه باشد. از اون مرحله پایین تر توجه هست، عنایت و علم هست، منتها چون ارزشی نیست، عفته انزه است، در جریان سقیف و اینا حالا غمی داشته باشد که به اونجا نرسیده، خب اون ببند نسبت به اون کفش کهنه که داشت بسیاری میکرد، اگر او از دستش میگرفتن که غمگین نبوده، چون بی ارزش است غمگین نیست. این دو مرحله. مرحله سوم میرسه به اون خوفهایی که قابل تحمل هست، در قبال صبر او یا خوف نیست. اینا مال امور دنیا، در مادام که این ذوات مقدس در دنیا هستن، گرچه بخشی از اینها مربوط به معارف غیر دنیایی است، اما در جریان آخرت هم این وعده است. اینا هیچ حوزی ندارن، این وعده الهی است و اینا اندوهی ندارن. چنگی سوره مبارکه انبیا هم همه رو تأیید میکنند، آیه 102 به 103 سوره مبارکه انبیا این است که فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرشتگان به لقای اینها و ملاقات اینها میگن بر امروز روز شماست، روزی که شما وعد دادید، و اون فزع اکبر هیچ اینها را محزون نمی کنند. اینها اصلا احساس نمی کنند صدای جهنم را، صدای جهنمی که ادار اتخم یه مکان بعیده سم او لحاق غیر زن و زفیر را رؤیت را اون آیه به جهنم نسبت میدهد، دیگر جهنم می بیند می فهمد، تشخیص میدهد که کفار دارن میان. همه که از دور اینها را دیده نهره می کشد، نه ازار رعوها ازار رعت هم من مکان بعیدن سمعو لها تغییدن به دفیره. یه همچی چیزی نعره که پکن با 500 فرسخ میره اینا اصلا حس نمی کنن، لا یسمعون حسیزه هم هم فی مشتدن سن خاردون. خب پس لا خوفن علیهم و لا هم یحزنون، این مال صحنه قیامت، چه اینکه در حال احتضار و امثال احتضار هم ذات اقدس اله فرشتگان را اعزام میکنند که بنا بشارت بدن. آیه 29-30 سوره مبارکه رهاب مفسرت این است ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خب در حال احتضار مانندان فرشتگان ناظر میشن، عرض ادب میکنن، بگن این روز شماست، نه حضی داشته باشید نه اندوهی، حال و آینده و گذشته شما تأمین است، بلکه چیزی رو از دست ندادید و چیزی رو از دست نمیدید. اونایی هم که از دست دادید ما تقدمون انفسکم من خیره تجدو عند الله دیگه، این چیزی نیست که خسارت باشد. این بزرگان اهل معرفت گفتن یک کودک وقتی میبینه پدرش این گندم ها را از انبار در میاره خیال میکنه انبارش خالی شد، تا وقت نمیدونه که این را از انبار در آورده برای مزرعه که یکی بشه درصد تا، این خیال میکنه انبارش خالی شد. اما اون پدری که کشاورز است آشناست میگه کم نبود، ما به جای دور کنار ریختیم که ما اگر از انبار در بیاریم بریزیم بیرون بده، اما اگر از انبار در آوردیم ریختیم تو مزرعه، خب یکی میشه چند تا دیگه؟ اگر یک گونی دادیم چند تا گونی در هنگام خربند میگیریم؟ فرمود هر کسی اهل بذل و ایثار بود از کیف و جیبش که در آورده از انبار در آورده، وقتی در راه ذات اقدس اله اعطا میکند به مزرعه داده است که از دنیا مزرعه از اله کنه، بنابراین کمبودی ندارد، این منتظر نتیجه است. اون زارع حقیقی که کشت دنیا را چند برابر پاداش میدهد، انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، هم همین است. اگر دنیا مزرعه آخرت است، زارع حقیقی ذات اقدس اله است. کسانی که کار خیر میکنن فقط حرص میکنن، ما یه حرص داریم به یه زر. حرص این است که انسان بذر را جا به جا میکنن. یک کشاورز مصطلح روستایی این گندم ها را از انبار به مزرعه میبرن، این کار حرص. اما ایدی در قدرتش نیست این گندم مرده را به قدرت خوشه زنده در بیاره که با حیات بده، که اون کار زارع است نه کار حارس. فبود افرایتون متحرسون انتون تزرعونه ام نحنو زارون، ما این به حیات میدیم. اگر از دنیا مزرعت الاخره اونم به شرح ایزن، اینه که یکی را مثلا دینه یا اونم والا میسه بگه یکی را دهتا میکنه. حالا کسی مسئله مالی نداره، مسئله علمی داره، چهار تا کلمه درس خونده برای رضا خدا داره یاد میده، نه که خودش بخواد مطرح کنه. زارع حقیقی خداست، او اهل حرص است. و هر تقدیر به اینها بشارت میدن که لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله رب العالمين.